تورات به هر حال گزاره هایی بوده که این گزاره ها ازش برداشته غلط هم شده، جدای حالا از اون بحث مثلا تحریف و اینها که حالا ما باش فعلا کاری نداریم، گزاره های درستی بوده که ازش تفسیر غلط شده، این گزاره های درست و در واقع تفسیر غلط از اونها هم به این قضیه دامن زده. عرض کردم که حالا مثلا خورشید همچون قهرمانی در زمین بازی میچرخد، برداشت هیئت بطلمیوسی ازش شده که مثلا خورشید به دور زمین میچرخد و در صورت پس گزاره های دینی علمی نیستن، عقلانی نیستن و باید اونها رو کنار گذاشت. ما همین برداشت رو در آیات قرآن هم داشتیم که مثلا الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. ادامه حالا آیه باز دوباره همین رو تاکید میکنه که الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر الی آخر، اینکه خورشید هم جریان داره، حرکت داره و این رو هم متاسفانه حالا برخی از مفسران قدیمی که حالا تفسیر این آیه رو انجام دادن بر اساس همین هیئت بطلمیوسی تفسیر کردن که بله خورشید به مثلا دور زمین میچرخه و مثلا هفت آسمان و اون عرش و کرسی رو هم به معنای اون نه فلک هیئت بطلمیوسی برداشت کردند و غیره، که بعدها این خب مورد مناقشه جدی قرار گرفته. برخی از افرادی مثل نصر احمد ابوزید و غیره خب اومدن ایراد گرفتن که خب پس این قرآن اشتباه گفته، غلط گفته، نمیگن این تعبیر و این تفسیر تفسیر غلطی هست که انجام شده. خب الان علم کشف کرده که خورشید جریان داره، حرکت داره، حرکت‌های مختلف هم داره، هم به دور خودش می‌چرخه، هم در واقع در کهکشان در حال حرکتی هست، هم همراه با کهکشان در کهکشان‌های دیگر حرکت می‌کنه و حرکت‌های مختلفی که هم اون گزاره‌های تورات می‌تونه بر این مبنای دقیق علمی می‌تونه تفسیر بشه، هم این گزاره‌های قرآن که شمس و تجری این خورشید حرکت می‌کند می‌تونه شود بر این اساس در واقع تعبیر و هیچ تعارضی هم در واقع بین علم و دین قاعدتا اون وقت نخواهد بود و غیره. میخوام بگم که حالا این راسیونالیستی و اون مبنای سکولاریستی به هر حال با هم در ارتباط هستن و اینها هم زمینه‌های پیدایش شدند. در خدمتتون هستم. بله.
ممنون، مقدمه خوبی رو فرمودید. من تا قبل از این که من وارد عرصه راسیونالیسم بشم اجازه میخوام همون بحث جلسه قبل رو تکمیلش بکنم و قبل از اون باز یک نکته‌ای رو در ادامه فرمایش جناب آقای محمد رضایی عرض بکنم در جواب اون کشیشی که گفته ما در واقع دستور داریم با مردم مهربان باشیم و این با ورود به عرصه حکومت نمی‌سازه.
بله.
نکات ارزنده‌ای رو جناب آقای دکتر فرمودن. من تا یک نکته می‌خواستم اضافه بکنم که اصلا کی گفته مهربان نسبت به مردم لازمش اینه که انسان خودش رو در واقع از حکومت بکشه کنار و مهربان بودن در این حد که از قوه قهریه استفاده نکنه.
بله.
پدر و مادری که برای تربیت فرزند گاهی از قوه قهریه استفاده میکنن از روی محبت هست که این کارو میکنه، کمال در واقع دوست داشتنشه که مثلا فرض کنید با بچه قهر میکنه یا او را از بعضی از امتیازات موقتا محروم میکنه، اگر واقعا محبت نسبت به اون داشت که او رو رها میکرد و به حال خودش وا میگذاشت. پس اگر تشکیل حکومت و استفاده از قوه قهریه و مجازات مجرمان این هم از روی در واقع محبت میتونه باشه، ما معتقدیم که پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین در همون حالی که حد رو حد شرعی رو بر کسی جاری میکردن از روی دلسوزی بود، دلشون برای اونها میسوخت، نه اینکه مثلا بخواد دلش خودش خنک بشه.
بله.
در حال این تصور که محبت نسبت به یک انسان لازمش اینه که شما فقط حرفای قشنگ و خوب بزنی و در عرصه حکومت و اینها وارد نشی، چون اونجا مثلا عرصه های از گاهی باید از دخنان درشت و نمیدونم تنبیه هم استفاده بشه، این کاملا به نظر من صرف نادرستی باشه.
بله.
اما نکته‌ای که در جلسه قبل عرض شد، من برای اینکه حالا بعضی از شنوندگان برنامه ممکنه هست که اون برنامه رو گوش نداده باشن، ناچارم یک اشاره‌ای بکنم به اون سخن.
بله.
و چون یک استدلالی نقل شد و پاسخش داده نشد، ببینید عرض کردیم که مدرنیته مؤلفه‌هایی داره مثل سکولاریسم، اومانیسم و راسیونالیسم و اینها با هم دیگه مرتبط هستن. ما میخوایم همه اینها را در راستای همون بحث سکولاریسم مطرحش بکنیم. گفتیم همه اینها هم در واقع تفسیرهای الحادی ازش وجود داره و هم کسانی که در این حال اینکه فرض بکنید دیدگاه اومانیستی دارن، این رو میخوان با دین جمع بکنن، دیندار باشن ولی در عرصه دین با همون نگاه اومانیستی به سکولاریسم در واقع قائل بشن.
بله.
ببینید یک استدلال اینها آوردن، گفتن که انسان بر اساس نیازهای خودش به دین مراجعه میکنه. انسان قدیم، انسان گذشته نیازهاش خیلی طولانی بوده و بعد به تدریج این نیازها خط خوردن، حذف شدن و امروز به این نتیجه رسیده که مثلا جز در عرصه خدا و آخرت نیازی به انبیا نداره. یکی از همین مدافعان دیدگاه در واقع سکولاریستی کتابی نوشته بود تحت عنوان خدا و آخرت هدف بعثت انبیا.
بله.
و این نگاه نگاهیه که در این حال که عرض کردیم میخواد بگه که دیندار هست ولی میخواد با این نگاه. خب حالا این اشکال این دید در واقع سخن چیه؟ ببینید من خواهش میکنم از شنوندگان محترم که این قسمت تا یه مقدار دقیق تر گوش بدن. ببینید یه موقعی هست انسان اصلا خب ملحد هست، دیندار نیست. بله. خب این که تکلیفش روشنه، دین رو گذاشته کنار. اما اون کسی که ادعای دینداری داره و واقعا هم فقط صرف ادعا نیست، یعنی بعضی از کسانی که این حرفا رو میزنن من معتقدم واقعا خودشون اعتقاد رو هم داره، یعنی فکر میکنن دیندارن، یعنی نمیخواد فقط دیگران اینجوری ارائه بکنه و نفاقی درش باشه، نه واقعا هم دینداره. ولی میخوام یک نکته‌ای رو دقت بهش نکردن، چی جوری میشه انسان دیندار باشه ولی قلمرو دین رو بگه کاری ندارم خود دین چی گفته؟
بله،
من میام با عقل خودم قلم روی دین رو تعیین میکنم. من قبلا فهرستم طولانی بود، من بشر، امروز این فهرستم خط خورده،
فهرست مطالبات از دین،
فهرست مطالبات و انتظاراتی که از دین داریم. من این رو میخوام در قالب یک مثالی پاسخ بدم. ببینید شما اگر به یک پزشکی، پزشک حاذقی، یعنی اعتقاد داشته باشید که این پزشک واقعا در این حوزه تخصصی خودش مهارت داره،
بله،
شما ممکنه با یک انتظار خاصی به مطب این پزشک مراجعه بکنید، بگید من این مشکل رو دارم، این مشکل من رو برطرف بکن. حالا اگر این پزشک واقعا پزشک، یعنی شما لااقل حاذقش میدونید، ما تخصصش رو قبول داری، لازمه این باور اینه که اگر این پزشک اومد گفت که نه تو اتفاقا این مشکلی که به من مراجعه کردی یکی از مشکلاتته، مشکلات دیگری هم هست که چه بسا اونها مهمتر از این مشکلته، اونها رو باید من برای درست بکنم. خب ما اگر اون پزشک رو باور داشته باشیم به تخصصش، خب لازمه این قبول داشتن اینه رو بپذیریم.
بله.
حالا با همین مثال میخوام خطاب به اون کسانی که اون بحث انتظار بشر از دین رو مطرح کردن، البته خود اون بحث دامنه دار و مفصلیه، من میخوام حالا در حد نگاه مختصر و کوتاه اینجوری بهش نگاه بکنیم که فرض بکنیم اولا که خود این که حالا بگیم انسان کنونی آیا انتظاری ندارد که در عرصه حکومت و سیاست دین براش سخن بگه، خود این قابل بحثه. اگر هم کسی چنین در واقع توهمی داشت ما میتونیم باهاش بحث بکنیم و قانعش بکنیم با مبحث‌های نظری که بعضی از اینا رو جناب محمد رضایی اشاره فرمودن، همون نگاه توحیدی که اقتضا میکنه انسان در همه عرصه‌ها از خداوند دستور العمل بگیره.
بله.
خب این میتونه در واقع، این اگر یک کسی هم چنین نگاهی داره نگاهش رو تصحیح بکنه. حالا برفرض هم بگیم اینجوری باشه، یعنی واقعا کسی با این انتظار وارد دین شد، یعنی ما گفتیم خود این انتظار قابل تصحیح کردن هست.
بله.
ما بگیم این انتظار های انتظار درستیه یا نه. حالا فرض بکنید این انتظار تصحیح نشد، ما با همین انتظاری که فکر کردیم فقط در عرصه خاصی به تعبیر این هم مثلا خدا و آخرت به دین نیاز داریم، وارد عرصه دین شدیم، وارد آموزهای دینی شدیم. اگر دیدیم در آموزهای دینی خود اون پیامبری که ما اون رو به عنوان در واقع پیامبر الهی و آورنده سخن خداوند پذیرفتیم، ما رو در عرصه‌های دیگری هم از دین اون معارفش رو اخذ بکنید، خب ما مثل همون مثال پزشکی که عرض کردم اگر تخصصش رو قبول داریم باید حرفش رو بپذیریم، اینجا هم چه معنا داره ما تکیه بکنیم تا آخر بگیم که نه من چنین انتظاری دیگر از دین ندارم. تو اگر واقعا دین رو به عنوان یک پیام آسمانی، اگر به عنوان یک قرارداد و یک چیز بشری هست که اون اصلا دیگه اون دینی نیست که حالا ما دربارش بحث میکنیم، مثلا منظور ما این دین اون دین نیست،
ولی اگر این دین من دین رو قبول دارم، بله، ولی تعیین قلمرویش از طرف خودش قبول ندارم، بله، بلکه خودم باید قلم،
بله، ببینید من حالا یه تعبیر دیگه عرض بکنم، من به نظرم ملحد شدن و انکار دین خیلی راحت تر هست، یعنی این کمتر برش اشکال وارده تا کسی که دوچار یه چنین پارادوکس و تناقضی میشه، یعنی از یک سو خودش رو به عنوان دیندار قلم داد میکنه ولی از سوی دیگر میگه که من هستم، اصلا صریحا اینو گفتن که ما نباید برای تعیین قلمرو دین به سراغ آموزه های دینی برویم.
بله.
اصلا درون دینی نیست، برون دینی باید قلمرو دین رو تعیین کرد. برون دینیش چیه؟ همون بحث انتظار بشر از دین، یکی از حرفاشون انتظار بشر از دین هست که تعیین میکنه. عرض کردم این اصلا صدر و ذیلش و ابتدا و انتهاش با هم دیگه ناسازگار هست، نمیشه انسان دیندار باشه، یعنی این در واقع با دینداری سازگار نیست. که بگی من دین دارم ولی خودم بگم دین در کجاها
دخالت کنه، دخالت نکنه. بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر یوسفیان، همچنین از شما جناب استاد محمد رضایی. عزیزان شنونده، برنامه رهیافت رو میشنوید، همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما خواهیم بود. دوستان عزیز شنونده، برنامه رهیافت رو میشنوید، از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و در خدمت اساتید محترم برنامه جناب آقای دکتر حسن یوسفیان، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی، و جناب آقای دکتر محمد رضایی، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران. خب جناب استاد محمد رضایی خدمتتون هستیم و ادامه بحث رو از شما میشنویم. به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم و در این فرصت کوتاه ادامه بحث رو در مورد زمینه‌های پیدایش سکولاریسم میشنویم.
عرض کنم خدمتتون که در ادامه بحثایی که در باب زمینه‌ها و عوامل پیدایش سکولاریسم داشتیم، که عامل دیگری به زمینه دیگری اشاره میکنم. همونطوری که در سخنان جناب‌عالی هم بود، ناسازگاری آموزه‌های کلامی و فلسفی مسیحیت با عقل و علوم اجتماعی. میدونید که ما معتقدیم که در کتاب مقدس، حالا چه انجیل و تورات، خب تحریف یافت شده، تحریف نفوذ پیدا کرده و دیدگاه‌هایی به ناروا به دین نسبت دادن و حتی میدانید که مبانی اعتقادی مسیحیت که عبارت است از الوهیت عیسی مسیح، تثلیث هست، مرگ فدیه‌وار عیسی مسیح، اشاع ربانی و گناه ذاتی انسان، اینا هیچ کدوم با عقل سازگاری نداره. لذا به این خاطر میگن ایمان بیارید تا بفهمید، نه اول بفهمید تا ایمان بیارید.
بله.
و باز این ریشه در همون آموزه تحریف شده داره که معتقدن که گناه ذاتی انسان، این که حضرت آدم در بهش قرار گرفت و
از اون شجره ممنوعه،
گفت نخور، اون شجره ممنوعه میوهش میوه دانایی و خرد و علم بود و حضرت آدم از این میوه خورد برای اینکه آگاه بشه، دانا بشه، او از بهش رانده شد. این الغا شد به متفکران و اندیشمندان، اگه شما عالم بشید، اگه شما عاقل بشید، جاتون توی بهش نیست، از اونجا اخراج میشید. یعنی در واقع اینها مجبور بودن بین عقل و خرد و دانش و دینداری یکیشو بپذیرن. اینا گفتن خب ما ببینید علم دستاوردهای خوبی داشت، ما این رو میپذیریم،
بله،
دیگه نمیخواییم دین بر ما حکومت پیدا کنه. و باز یه مشکلی که وجود داشت، بعضی از متفکران و اندیشمندان مسیح برای اینکه دفاع عقلانی از مسیحیت ارائه بدن، اومدن آموزه‌های فیلسوفان نظیر ارسطو و افلاطون رو، اینها رو با آموزه‌های دینی عجین کردن و اینها در واقع یه نوع قداست پیدا کرد. شما همون اشاره‌ای که دارید که آموزه کتاب زمین مرکزی، اون چه که کتاب مقدس باشاره بر نظام بطلمیوسی باش موافقت کرد و مخالفین رو مورد ایذا و اذیت قرار داد، این یه نظریه ارسطویی بود که بعضی فیلسوفا برای اینکه دفاع بکنن اینو آوردن، یواش یواش تفسیر ارسطویی از دین ارائه دادن و کم کم در واقع جزء مقدسات قرار گرفت، در صورتی که اصلش چنین نبود
و اصلش در واقع غیر علمی و غلط بود. به تعبیر
هم اون غلط بود، هم چون ببینید ذات دین با عقلانیت باید همسان باشه و میدونید ما یکی از منابع دینمون عقله. حتی اگر عقل قطعی ما به یه نکته‌ای برسه، ما حتی ظواهر قرآن رو در واقع تعویل میکنیم. حالا جای بحث نیست رابطه عقل و دین چی، برای ما عقل رسوله، یک حجیت تامیه. و در اون مسئله‌ای که جناب عالی هم فرمودید که راجع به زمین مرکزی و اینا در قرآن، ببینید در قرآن یک تعبیر دیگری از همون چیزی است که علم قطعی بهش رسید.
دقیقاً.
مثلا شما در همون حرکت زمین که اشاره کردید، ما در قرآن داریم الذی جعل لکم الارض مهدا، خدا اون کسیه که زمین رو برای شما گاهواره قرار داده. گاهواره یه حرکت ملایمی داره که در واقع به گونه‌ای که بچه رو کودک و درون آن بذاری به خواب فرو میره.
بله.
یعنی یه حرکت ملایمی داره، اگه حرکت نداشته باشه که گاهواره نیست.
بله.
یعنی
این حرکت
وضعی و انتقالی کره زمین که برای سکونت انسان آفریده شده همانند حرکت گاهواره نرم و آرام، آدم احساس نداره.
این همون بحث زمین مرکزی،
زمین مرکزی، یعنی در واقع اینه که زمین
نفی میکنه.
آره نفی میکنه. یا مثلا در آیه دیگه داریم و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر و مر السحاب، کوها رو میبینی و میپنداری که اونها بی حرکتن و حالان که اونها مثلا ابراسا در حال حرکتن. از این آیه برمیمد که حرکت کوها بدون حرکت زمین امکان نداره. چطور میشه که کوه حرکت بکنه؟ و حرکت کوها بدین معناست که کره زمین در حال حرکته و حرکت زمین همانند حرکت ابرها بی سر و صدا هستن.
بله.
و در صورتی که گالیله و کوپرنیک هزار سال بعد تازه به حرکت زمین پی بردن. ما معتقدیم دین واقعی آموزه‌هاش باید کاملا عقلانی باشه، کاملا علمی باشه و اینا نمیتونن در واقع مخالف هم باشن. اگر مخالفشن پس معلوم میشه اون دینی نیست.
بسیاره.
و اگر این باشه معلوم میشه که علمی نیست. البته بسیاره. چیزای دیگه هم در زمینه سکولاریسم تأثیر داشت. یکی رفتار نادرست متولیان کلیسا بود، با متفکران اندیشمندان بد برخورد کردن.
بله.
یکی فساد اخلاقی اونا بود.
بله.
اینها یه نوع انحراف های اخلاقی داشتن و برخورد های خشن با دانشمندا داشتن. شما آمار قربانیان برخورد خشن صاحبان کلیسا رو با دانشمندان اگر مشاهده بکنید واقعا آدم انزجار پیدا میکنه.
بله. اینها باعث انزجار و دفع مردم
اصلا در صورتی که اسلام اصلا اینقدر اهمیت به مقام علم و عالم میده، اولین معلم رو خدا میدونه، علم الانسان ما لم یعلم، بعد پیامبر گرامی اسلام میگه انی بعثت معلما، من اصلا معلم مبعوث شدم.
هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟
همینطور بعد میگه انما یخشى الله من عباده العلماء، اصلا فقط علما خشیت الهی دارن، این مقام خشیت رو علما میتونن به دست بیارن. اینقدر در مقام علم و عالم صحبت کرده اند که عرضم به حضور شما و تشویق کرده اند که مردم رو که برید علم رو فرا بگیرید، برید دانش رو فرا بگیرید. واجب اصلا طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. خب حالا این دین رو مشاهده بکنید با اون، خب طبیعیه که دانشمندا از این دین ببرن، بگن آقا ما اصلا نه خودتون رو میخواییم نه آموزهاتون میخواییم، و چون دیگه با اسلام هم آشنایی نداشتن کلن دین رو کنار گذاشتن و پرداختن به اون. البته گرفتار یک سری اشکالات اساسی شدن که حالا اگر فرصتی شد من بهتون میگم علمگرایی چه مشکلاتی داره، عقلگرایی چه مشکلات.
بله.
فقط این عقلگرایی نکته ای رو بگم، عقلگرایی راسیونالیسم چیز خوبیه، ولی شما نباید اون رو محدودش بکنی، بگی ببین من تا اونجا عقلگرایی قبول دارم که وارد حوزه، اگر وارد حوزه مواد طبیعی دینداری شد من قبولش ندارم.
چیزی که در مدرنیسم نیست بشه
کتابهایی نوشته شده دین در محدوده عقل، البته یه معنای درستی داره یه معنای باطلی داره که باید در جای خودش بحث بکنی، ولی اینا به این معنا نیست که حالا مثلا این متدینان مگه عقل ندارن دیگه. ما در روایات داریم هر کی عاقله دین داره و هر کی دین داره به بهش میره. اصلا عاقلان، اصلا این کتاب اومده برای این تعقل.
بله. خب
ما با عقل خودمون به خدا پی میبریم، با عقل خودمون به دین پی میبریم که دین باید بر ما حاکمیت پیدا کنه. اینم عقل گرایی. کجای عقل گرایی گفته که شما از دین فاصله بگیرید؟ لذا معنای بدی از عقل گرایی کردن که حالا از جایش بود من توضیح میدم.
تشکر میکنم از شما جناب استاد محمد رضایی، انشاءالله در فرصتی دیگر خدمتتون باشیم و مباحثی که فرمودید رو بشنویم. در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر یوسفیان، در دقایق پایانی برنامه خیلی کوتاه جنبندی خودتون رو ارائه بفرمایید.
بله، با توجه به فرصت کمی که باقی مونده من یه نکته در پایان عرض میکنم. عرض کردیم که مؤلفه هایی مثل اومانیسم، سکولاریسم و عقلگرایی یا راسیونالیسم برای مدرنیته مطرح میشه و ما میخواستیم در این برنامه همه اینها را در راستای اون بحث سکولاریسم ببینیم.
بله.
من در خصوص اومانیست صحبت کردم. یه نکته پایانیم رو میخوام به بحث راسیونالیسم، که حالا فرمایش پایانی جناب آقای دکتر محمد رضایی هم همین بود، از همینجا یک چند جمله‌ای رو خدمت شنوندگان محترم برنامه عرض بکنم. ببینید، همچنان که جناب آقای دکتر فرمودن، خود عقل‌گرایی چیز بدی نیست و ما مدافع عقل‌گرایی هستیم و سعی میکنیم ادامون اینه که خودمون هم عقل‌گرا باشیم.
بله.
منتها این عقل‌گرایی در طول تاریخ ازش تفسیرهای مختلفی شده. هم در جهان اسلام و هم در جهان غرب کسانی بودن که تصورشون این بوده که لازمه عقل‌گرایی کنار نهادن دین است. همون نکته که عرض کردم که اینها هم تفسیرهای الحادی ازش هست و هم تفسیرهایی که با دین قابل جمعه.
بله.
اون عقل‌گرایان الحادی، من یه نمونه عرض بکنم، یک شاعری هست به نام ابوالعلاء معری، معاصر بوده با ناصر خسرو، ایشون متهم به الحاده، متهم به ضد دین بودن هست. اشعارش هم بعضی از اشعارش اینجوری بیان میکنه، مثلا یک دو بیتی هست میگه که هفت الحنیفت و النصارا مهددت و یهودو حارد و المجوس و مزلله اثنان اهل الارض و عقل بلا دین و آخر و دین لا عقلله. حالا اون بیت اول یه تعنی به ادیان میزنه، در بیت دوم میگه مردم دو دستن، یا دین دارن و عقل ندارن، یا عقل دارن و دین ندارن. خب این یک نوع نگاه هست به عقل گرایی. اما کسانی هم هستن که وقتی نفی دین نمی کنن، ولی عقل گراییشون به نحویه که گاهی در تعارض با آموزه های دینی قرار می گیره. باز هم در جهان اسلام هم در جهان غرب نمونه هایی هست از کسانی که، یا از مکاتبی که به عنوان مکاتب عقل گرا، کسایی که صریحا مثلا در برابر آموزه های دینی گاهی می ایستن و میگن این رو عقل من نمیتونه بپذیره.
چون عقل رو هم به معنای عقل ابزاری و عقل تجربی در واقع برداشت کردن.
بله.
نه اون عقلی که به هر حال انسان رو به اون مسیر حقیقی، به اون سعادت. بله. حقیقی میرسونه.
حالا چون فرصت دیگه دارن به پایان رسیده باشه، من فقط یه نکته در همین ارتباط عرض میکنم. ببینید.
بله.
عقل انسان محدودیت هایی داره، خود عقل این محدودیت رو پذیرفته، یعنی این کار غیر عقلانی نیست که اگر ما در جایی یک امور فراعقلی رو هم ببینیم. گاهی در بعضی از تعبیرها میان اون آموزه هایی که در ارتباط با عقل هست و سه دسته تقسیم میکنن، میگن بعضی از آموزه هات هستن که خرد ستیزن، ضد عقل صریحن، که شما میگی دو دوتا میشه پنج تا، که ما معتقدیم مثلا بعضی از آموزه های ادیان دیگر اینها تعارض با عقل داره. خب.
بله.
در دین نباید چنین آموزه‌ای باشه. اما دو قسم دیگر داریم. یک قسم آموزه‌هایی که خب عقل ما به تنهایی اون رو میپذیره، خودش میفهمه این رو. یک قسم دیگری هم هست که اصطلاحا بهش میگن خردگریزه، که خرد ستیز نیست، ضد عقل نیست، ولی خب فراتر از درک عقله. ما در باره بعضی از خصوصیات فرض کنید اصل وجود عالم دیگر رو باعث میکنیم، اما جزئیاتش رو با عقل اثبات نمیکنیم، هرچند ضد عقل هم نیست.
بله.
و اگر دین، یعنی من اون دینی رو که با عقل خودم پذیرفتم، در یک اموری که عقل من نمیرسه، دین به من در واقع اونجا دستورالعملی صادر کنه یا معارفی رو عرضه بکنه، طبیعتا مقتضای عقل گرایی این هست که اینها بپذیرم این امور فراتر از عقل رو، نه اینکه انکارشون بکنم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر یوسفیان، همچنین از شما جناب آقای دکتر محمد رضایی. فرصت برنامه ما در همجا به پایان رسید و با شما خداحافظی میکنیم. امیدواریم که در برنامه دیگر فرصت باشد خدمتتون باشیم و توفیق داشته باشیم مباحث شما رو بشنویم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه رهیافت از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ماه مبارک رمضان به جهت نزول قرآن کریم در آن و ویژگی های منحصر به فردی که دارد در میان ماهای سال قمری برترین است. قرآن کریم می فرماید ماه رمضان ماهی است که قرآن برای هدایت انسان ها در آن نازل شده است. ماه رمضان ماه قرآن است. ماه رمضان ماه انس با قرآن است. ماه رمضان ماه توجه به لطائف قرآنی است. کلمه شیعه و مشتقات آن 11 بار در قرآن به کار رفته که یادآور امامان شیعه است. کلمه ابلیس 11 بار و واژه استعاذه به معنای پناه بردن به خداوند هم 11 بار در قرآن کریم آمده است. کلمه نماز به صورت صلات، قیام و مشتقات آن 51 بار در قرآن به کار رفته که برابر است با 17 رکعت نماز واجب و 34 رکعت نماز مستحبی شبانه روز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره ماه رمضان می فرماید ای مردم، ماه خدا با برکت، رحمت و مغفرت به شما روی آورد، ماهی که نزد خدا از همه ماه‌ها برتر، روزهایش بر همه روزها، بر همه شبها و ساعاتش بر همه ساعات برتر است. ماهی است که شما در آن به میهمانی خدا دعوت شده و مورد لطف اون قرار گرفته اید. نفسهای شما در آن تسبیح و خوابتان در آن عبادات، عملتان در آن مقبول و دعایتان در آن مستجاب است. بهترین ساعاتی است که خداوند به بندگانش نظر رحمت می کند.
در لحظه های ناب مناجات و افطار، قنوت سبز دستانت تماشاییست. به تماشا سوگند.
الهی الهی.
افطارهای ماه مبارک رمضان با رادیو گفتگو. به تماشا سوگند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانمی که به بچه شیر می دهد یا حامله است و نزدیکی های وضع حملشون هست و روزه برای خودشون یا فرزندشون ضرر دارد نباید روزه بگیرد. هر روزه برای فرزندشون ضرر داشته باشد بایستی برای هر روز 750 گرم طعام که در فقه تعبیر می شود به مد طعام به فقیر بدهد و اگر بعدن هم انشاءالله تعالی شرایط براش مناسب شد قضای آن را به جا آورد. و بعضی فرمودن حتی اگر برای خود او هم ضرر داشته باشد بایستی یک مد طعام به فقیر بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شوق القلب باد تعود بالنجد والتقین مضاعب وتوقيف.